اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. لوی سرنوالی افغانستان اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به شمول رؤسای این نهادها را ممنوع الخروج قرار داده است. در اعلامیه یک از سوی دفتر لوی سرنوال افغانستان منتشر شده آمده است که رؤسا و اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای متهم شدند. در اعلامیه گفته شده که هیئت برای بررسی این اتهام به کار آغاز کرده است. این اقدام ساعات پس از آن اتخاذ شد که ریاست جمهوری افغانستان با توشیه تعدیلات در قانون انتخابات تمامی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را از وظایفشان برکنار کرد. این تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان صورت می‌گیرد. انتخاباتی که از قبل نیز با نگرانی‌ها و تردیدهای امنیتی و سیاسی روبرو است. شماری از افغان‌های مقیم ایالات متحده آمریکا ضمن اعلام حمایتشان از روند صلح در افغانستان، آن را یک گام حیاتی در راستای اعاده صلح و امنیت در افغانستان خواندند. در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه توسط 8 نهاد و گروه افغان‌های مقیم آمریکا از ایالت‌های مختلف این کشور نشر شد آمده است که افغان‌های مقیم آمریکا در پیوند به مذاکرات صلح در مسکو و دوحه به دلیل عدم حضور نمایندگان دولت افغانستان، نمایندگان جوانان، زنان و اقلیت‌های آن کشور نگرانی‌های دارند. این اعلامیه همچنین بر احترام گذاشتن به قانون اساسی افغانستان تاکید ورزیده و گفته است که هر گونه تعدیل در قانون اساسی کنونی باید بر مبنای خود این قانون انجام شود. پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده، روز سه‌شنبه وارد بغداد شد تا با فرماندهان نظامی آمریکا و رهبران حکومت عراق در خصوص آینده حضور سربازان آمریکایی در آن کشور مشورت کند. این مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده گفت که می‌خواهد معلومات تازه را در خصوص وضعیت جنگ عراق علیه بقایای گروه داعش بشنود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در خطابش به کنگره هفته گذشته گفت که نظامیان آمریکایی در عراق حضور خواهند داشت تا بتوانند بر فعالیت‌های ایران نظارت کنند. ادامه اخبار. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، روز سه‌شنبه گفت که نیروهای کشورش یک حمله دیگر را علیه مواضع ایران در سوریه انجام داده است. این خبر در حال نشر می شود که روز دوشنبه اردوی سوریه از پرتاب یک میزایل از جانب اسرائیل در نزدیکی یک شفاخانه مخروبه و یک پوسته نظارتی اردوی سوریه خبر داد. اسرائیل سعی دارد جلو نفوذ ایران را در سوریه بگیرد و با نزدیک شدن انتخابات در آن کشور بیشتر در مورد حملات در سوریه گزارش می‌دهد. با افزایش جنگ‌های مسلحانه در جهان، میزان سربازگیری اطفال به ویژه دختران سرباز در سراسر جهان به صورت فاحشه بیشتر شده است. نهاد بین‌المللی اطفال سرباز که یک گروه حقوق بشری مستقر در لندن است، طی گزارش می‌گوید میزان استخدام دختران توسط گروه‌های مسلح سال قبل به تناسب سال‌های دیگر چند برابر شده است. از این اطفال برای جنگیدن، مخبری، پیام‌رسانی، جاسوسی و به عنوان برده‌های جنسی و یا خدمتگار بهره‌برداری می‌شود. گزارش می‌گوید که اطفال بیشتر در کشورهای جنگ زده، به ویژه در شرق میانه، سودان جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی در معرض سربازگیری قرار دارند. قانونگذاران آمریکایی برای جلوگیری از تعطیلی دوباره حکومت و تمویل برنامه اعمار موانع جدید در امتداد سرحد با مکزیکو به یک توافق ابتدایی نائل شدند. در توافق صورت گرفته، مبلغ پیشنهاد شده رئیس جمهور ترامپ که 5.7 میلیارد دلار بود برای ساخت دیوار مرزی با مکزیکو شامل نمی باشد. اما بر اساس منابع نزدیک به کنگره، قانونگذاران هر دو حزب به حدود 1.4 میلیارد دلار توافق کردند. در ماه دسامبر به خاطر عدم توافق روی بودجه ساخت دیوار مرزی، برخی ادارات فدرال برای 35 روز مسدود بود. و نام مکدونیا که کشور کوچک در بالقان می باشد رسما به جمهوری مکدونیای شمالی مبدل شد. این تغییر نام بر اساس توافقی که مکدونیا با یونان دست یافت صورت گرفته است و به تدریج نام جاده‌ها، پاسپورت‌های جدید و چاپ پول رایج آن کشور با نام جدید تطابق خواهد کرد. اختلاف با یونان زمان آغاز شد که مکدونیا استقلال خود را از یوگسلاویا در سال 1991 اعلام نمود، اما چون ولایت مکدونیا در شمال یونان از زمانهای دیرین وجود داشت، یونان تقاضای تغییر نام مکدونیا را نمود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقام ها می گویند که سال گذشته میلادی بیشتر از 600 تن ماهی در 250 فرم فعال در ولایت ننگرهار، کنر و لغمان تولید شده است. شرح بیشتر از ضیاء الرحمن حسرت.
مقام های زراعت در شرق افغانستان از علاقمندی مردم به پرورش ماهی خبر دادند که بر اساس معلومات آنها 183 فرم ماهی در ننگرهار، 55 فرم در لغمان و 12 فرم دیگر نیز در ولایت کنر فعالیت دارند. سید نادر مسئول فارم‌های ماهی در ریاست زراعت و مالداری ننگرهار بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که فارم‌های موجود در این ولایت سالانه تا 600 تن گوشت ماهی به بازار عرضه می‌کنند. این مسئول ریاست زراعت ننگرهار افزود که واردات ماهی از پاکستان به طور قانونی منع شده است، ولی از راه‌های قاچاقی ماهی به جلال آباد وارد می‌شود و بعدا به سایر ولایات منتقل می‌گردد.
در ننگرهار فارم های رجیستر شده ماهی 183 فارم است. تقریبا در حدود 450 تا 600 تن گوشت ماهی همه ساله تولید دارد. ما امسال یک هچری ساختیم. کمک تکنیکی از ما بود ولی بودجه آن از بانک جهانی بود. فارم های دیگر را نیز در پلان داریم که در نزدیکی دریای کنر در شیوه بسازیم.
سید نادر گفت که اکنون تنها یک ماشین تولید فعالیت دارد که از آن به ولایات همجوار نیز نسل ماهی میفرستند. در همین حال انجینر محمد جمیل خوشحال رئیس زراعت و مالداری لغمان میگوید که امسال از 55 فرم ماهی موجود در آن ولایت 13 تن ماهی به بازار عرضه شده است.
مردم با ماهی پرورش بیشتر امیتالو که کمی در سمس مسلکی نبودن یمی اشخاص بود و می خاطر ما یک تیم مشخص کردیم که برای با سخاحت و کمی تولید ماهی را بکنه ظرفیت از اونا در می بخش غذا و تداوی یمی وقایه دی اصلا که از اونا هم کاری بکنه که آنی یمی علاقه مندی مردم هست بیشتر با بالا رفته.
انعام الله صافی رئیس زراعت و مالداری کنر گفت که با وجود ظرفیت بالای تولید ماهی در این ولایت تا اکنون 12 فرم ماهی فعالیت دارد.
فرمونو تکثیری ولی نه ترویجی ولی نه گورا بنیاد داده چه من هیچ
چرا این فرم ها تکثیر نشدند؟ علت این است که ما ماشین تولید چوچه ماهی را نداریم. فرمداران هنوز هم از پاکستان ماهی کوچک را وارد میکنند. امسال منظوری یک پروژه را دریافت کردیم که در کنر یک هچری ماهی کوچک را بسازیم تا فرمداران چوچه ماهی را از اینجا بگیرند.
فرمداران میگویند که هزاران تن با آنان کار میکنند و دولت ماشین های تولید نسل ماهی را با آنان کمک کند. در همین حال مشتریان ماهی از قیمت بلند یان شاکی اند، میگویند هر کس توان صرف ماهی را ندارند.
نام عبدالباسد است. پیش ماهی ارزان بود، هر کس خورده میتانیست، غریب و خان خورده میتانیست، تالی قیمت شده است. اما اکثر مالدار مردم خورده میتان، غریب خورده نمیتانه. سابق که بود کلوی 2.5 بود، دالی تقریبا 3.5 رپای رسیده است، غریب آدم خورده نمیتانه.
بازارهای پل بیسود و درونتا در ننگرهار، ولسوالی چوکی و شهری اسدآباد در کنر و سروبی و نغلو در کابل، بازارهای فروشات ماهی فرم‌های زون شرق است. مقامات میگویند که در کنار این بازارها، روستاها نیز بازارهای خوبی مصرف ماهی در شهرهای جلال آباد، اسد آباد و مهترلام شمرده میشوند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
فعالان و نهادهای محیط زیست در ولایت بامیان میگویند که در فصل زمستان شکار انواع حیوانات وحشی از جمله آهوی کمیاب و گرگ در ساحاتی از این ولایت افزایش یافته است. ظفر بامیانی با شرح بیشتر این گزارش.
فعالان و اداره حفاظت از محیط زیست در ولایت بامیان از افزایش شکار حیوانات وحشی به خصوص یک نوع کمیاب گرگ و آهو در این ولایت اظهار نگرانی می کنند. مقام های اداره بین‌المللی تحفظ حیات وحش در بامیان می گویند که در روزهای اخیر چندین نوع کمیاب آهو و گرگ در ساحات از ولسوالی های ورس و یکاولنگ بامیان شکار شده است. محمد ابراهیم ابرار رئیس این نهاد می گوید که با وجود فرامین جداگانه رئیس جمهور برای منع شکار، بخش های امنیتی هنوز نتوانستند که مانع شکار حیات وحش در این ولایت شوند. در تازه ترین مورد، در یک هفته اخیر دو گرگ در ولسوالی ورس و یکاولنگ بامیان و همچنان چندین آهو در ساحاتی از کهمرد و یکاولنگ این ولایت شکار شده است. آقای ابرار تاکید می کند
هر نوع شکاری که باشه با اساس چندین فرمان دو سه فرمان رئیس جمهوری ممنوع هستن. شکار حیات وحش چی از حیوانات مثلا پستانداران و به مجموع حیات وحش شکارش ممنوع هستن با اساس فرمانایی که رئیس جمهوری صادر کردن قبلا. و ادارات مسئول تطبیق قوانین مسئول هست که باید جلوگیری کنه از این موضوعات.
مقام ها می گویند که در سالهای اخیر شکار بی‌رویه حیات وحش تا اندازه کاهش یافته است که سبب افزایش گونه های مختلف حیوانات و پرندگان کمیاب در بامیان شده است، اما هنوز در برخی از ساحات بامیان شکار حیوانات صورت می گیرد. بر اساس سروی امسال نهاد بین‌المللی تحفظ حیات وحش در بامیان، تا کنون بیش از 170 نوع پرنده کمیاب در این ولایت به خصوص در ساحات از فلات های شمال پارک ملی بندیمیر شناسایی و ثبت شده است. محققان نهاد تحفظ حیات وحش میگویند که تاکنون موفق به ثبت تصاویر دو نوع آهوی کمیاب، چهار نوع پشک، نوعی از حیوان به نام بجر و صدها نوع پرنده کمیاب در بامیان شدند. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان با اظهار نگرانی میگوید که برخی اوقات پلیس در این ولایت نیز شکار میکند.
در حالی که مطابق به حکم مقام عالی رئیس جمهوری بخش های امنیتی مکلف بر ازی است که به حساب جلوگیری بکنه شکار رو، متاسفانه در یک اولنگ ما نتانستیم که قماندان هماهنگ بسازیم و اینا بتونه جلو شکار رو بگیره. دقیقا دو ساحه جریان داره، دو سه مورد اتفاق افتاده.
ریاست محیط زیست بامیان میگوید که در حال حاضر 11 نوع حیوان در این ولایت شامل لیست سرخ حیوانات وحشی است که باید از شکار آن جلوگیری شود تا نسل آن از انقراض نجات یابد. اداره محیط زیست بامیان گفته است که به شمول 179 نوع پرنده کمیاب، دو نوع بز کوهی، چند نوع حیوان سومدار در این ولایت وجود دارد که در صورت جلوگیری از شکار شمار آنان افزایش خواهد یافت. اما فرماندهی امنی بامیان دست داشتن پلیس این ولایت را در قضایای شکار حیوانات وحشی رد می کند. حمیدالله خدایی فرمانده امنی ولایت بامیان می گوید
ما که پلیس باید در قضایا دخیل باشه، ما رد میکنم که پلیس ما حق و اجازه شکار حیوانات را نداره و به گناه جدی برشان امر و اخبار کردیم که هیچ کس حیات وحش شکار کرده نمیتونه، بخصوص در شکار آهو هیچ نوع تمایلی باید نداشته باشه. اگر در صورتی که افسر و یا پرسنل پلیس ملی بامیان و هر معذف خدمات عامه‌ای که دوست به شکار و حیات وحش بزنه، ما مورد پیگرد جدی و قانونی قرار میدیم.
اما فعالان محیط زیست بامیان مدعی‌اند که نیروهای پلیس این ولایت همواره در چهار فصل سال با همکاری مردم در ساحات از ولسوالی‌های شیبر، کهمرد، سیغان و یکاولنگ بامیان به شکار گرگ، ماهی و آهو پرداخته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام ها در محکمه استیناف بلخ از ادامه تلاش ها برای مبارزه با قاچاق انسان خبر دادند. می گویند که به دلیل عدم هماهنگی بین 17 نهاد دولتی در امر مبارزه با قاچاق انسان در سال روان خورشیدی تنها دو دوسیه بررسی شده است. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
ریاست عدلیه بلخ اعلام کرد که کمیته مبارزه با قاچاق انسان در این ولایت در جریان سال روان خورشیدی هیچ دستاورد ندارد. امین الله امینی رئیس عدلیه ولایت بلخ گفت که این کمیته متشکل از ابدان نهاد دولتی است که هیچ گونه هماهنگی میان این نهادها وجود ندارد. آقای امینی گفت که قاچاق انسان و آدم ربایی مشکل جدی است و گروه های با نام های مختلف افراد را از کشور قاچاق و اختطاف میکنند.
و ما این کار نمیکنم که شاید هیچ ولایتی افغانستان نبوده باشه که از این گروه تبهکار خالی بوده باشه. خصوصا شهرهای بزرگ، هر چقدر که شهرهای بزرگ خلاصه خلاف میل و طبیعت انسان، انسانها را وادار کردن به هر کاری، به خودش قاچاق انسان هست که در داخل جغرافیای یک کشور صورت میگیره.
بر بنیاد اطلاعات مقام های عدلی و قضایی افغانستان، از آغاز سال روان تا اکنون 150 باند قاچاق انسان در این کشور بازداشت شدند. کمیسیون مبارزه با قاچاق و آدم ربایی در ولایت بلخ از تلاش ها برای شناسایی و بازداشت عاملان قاچاق انسان در این ولایت خبر داد. محمد عارف عنیف رئیس دیوان رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه بلخ گفت که در سال روان دو دوسیه قاچاق انسان در این ولایت بررسی شده است.
جرم قاچاق انسان بدترین از نوع بدترین جرائم قاچاق دانستند، اما در افغانستان قاچاق مهاجران یک پدیده است که شدت مجرمان بودن ازی بدتر از قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر جامعه ما را از نگاه اقتصادی، از نگاه فرهنگی، از نگاه اجتماعی مضطر ساخته.
مقام ها در ریاست های محکمه استیناف و عدلیه ولایت بلخ گفتند که هنوز هم گروه های مافیایی افراد را به بهانه های آموزش، فعالیت های نظامی و جذب در گروه های سیاسی و مذهبی از افغانستان قاچاق میکنند. ناداری، بیکاری و ناامنی از علتهایی هستند که سبب شده است تا شمار از شهروندان افغان از طریق قاچاق این کشور را به هدف پناهندگی در اروپا ترک کنند و بدین سان میزان قاچاق انسان هم افزایش یابد. شجاع‌الدین شجاع معاون والی بلخ گفت که
گفته شدن اعضای بدن انسان یکی از جمله مواردی است که قاچاقبران انسان در این قسمت کار می کنند. با کارهای شاقه کشاندن یکی از این موارد است، برای فحشا یکی از این موارد است که انسان وادار می سازند. خب در اینجا ضرورت احساسی میشه ما از محله خود آغاز بکنیم، از گذر خود آغاز بکنیم، وکیل گذر، کلانتر گذر، امام مسجد، بزرگان محله میتونن که اولین مبارزه را یا آغاز بکنن.
حالا کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران در بلخ میگویند که تلاش میبرزند تا برای جلوگیری از قاچاق انسان به گونه هماهنگ کار کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نبیلا مصلح معین امور مالی وزارت امور زنان میگوید اظهارات نمایندگان طالبان در نشست مسکو با سیاسیون افغانستان مایه نگرانی زنان افغان شده است و این سوال را برانگیخته است که مبادا دستاوردهای 17 سالی خود را از دست دهند و حقوقشان قربانی معاملات سیاسی گردد. این در حالی است که فوزیه کوفی یکی از دو خانم اشتراک کننده در این نشست اظهار خوشبینی کرده و میگوید نشست مثبت بود. توجه کنید به اظهارات خانم مصلح.
مهم است که ما را از چه نگاه میبینیم، چون گروپی که رفته بودن اینا حکومتی نبودن، نماینده های دولت و حکومت نبودن، اینا هم صحبت های با طالبان داشتن و بحثایشان جالب بود و دریافت های هم که شده برای ما خیلی جالب است و این انوز هم معلومات به شکل متضاد است. دو نفر از خانم های ما که خانم فوزیه کوفی هست و خانم هوا حلم نورستانی بودن، اینا اشتراک داشتن در پروگرام و صحبتی که با خانم نورستانی داشتیم چند قبل، اینا اظهار خوشی کردن تا جایی که طالبان حداقل حاضر شدن که با خانم ها ببینن و صحبت های از اینا را گوش بدن. اما مواردی که در اوجه بحث شد و خواستایی که طالبان داشتن ما را زیادتر به تشویش انداخت، مثل قبول نکردن قانون اساسی و همچنان هی که خانم ها باید مطابق اسلام و ارزش های اسلامی باید کار فعالیت بکنن، که بر من جالب بود چون افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام در قانون اساسی به شکل جدی انعکاس یافته و تماما فعالیت های مردم و حکومت فعلا به اساس دین و بین اسلام است. اینا چگونه اسلام میخواین و ترجمه و تفسیر از اینا از و موضوعات چی است ما را واقعا به تشویش انداخته.
نگرانی هایی که هماره زنای افغان در رابطه به مذاکرات صلح با طالبان داشتن ای بوده که حقوقشان پایمال نشه و قربانی معاملات سیاسی قرار نگیرن. خاطره هایی را که از دوران زمامداری طالبان دارن خانم ها بیم دارن که باز هم به مو سرنوشت سردوچار شوند که در 4 سال دوره طالبان به او مواجه شدن. با وجودی که البته در این نشست طالبان گفتن که زنان میتونن کار کنن و درس بخونن، اما سوالی است که چی تضمین وجود داره؟ چقدر جنبه عملی خواهد داشت به نظر شما؟
متاسفانه تا به حال هیچ تضمین وجود نداره که زنان افغانستان بتانن قسمی که فعلا زندگی میکنن سهم فعال دارن در امور اجتماعی اقتصادی سیاسی کشور به می شکل ادامه پیدا میکنه و تا بهتر میشه. اصلا هیچ کس حاضر نیست که تضمین بده. بحث هایی که قبلا هم شده و با نماینده امریکا آقای خلیلزاد هم که بحث شده، اینا 4 اصل پیش کردم که موضوع زنان جزی از اصل 4 است که به گفته خود معاون سفیر سفارت امریکا در افغانستان وقتی که مذاکرات روبرو با حکومت آغاز میشه موضوع حقوق زنان باز بعدم جدن با طالبان مورد بحث قرار میگیره. اصلا نه تنها که بر ما تضمین نیست بلکه ما را زیادتر به تشویش انداخته.
چرا؟ تشویش شما از چی درک است؟
تشویش از این است که اینا امو تفسیر و روایتشان از مسائل اسلامی چی است؟ اینا چی میخواین؟ حالا مثل سابق میخواین که زنان بدون محرم از خانه بیرون نشوند؟ آیا اینا میخواین که زنان بدون محرم سفر نکنن؟ قسمی که خودشان هم قرار گفته ها در مذاکرات یاد کردن که زن نمیتونه سفیر شوند. مسئله رئیس جمهور بودن و مسئله ای که حدود و اینا نمیتونن تطبیق بکنن، موضوعی که زنان نمیتونن سفیر شوند هم مورد بحث قرار گرفته. اینا همش موارد بسیار خطرناک هستن و بسیار زنگ خطر است برای زن افغانستان. این کرده در کشورهای بیرون و اینا هم خیلی موفق هستن و ما مشارکت وسیع زنان را در سیاست داریم. فعلا نام خدا ما 4 وزیر داریم که خانم هستن، بیشتر از 12 معین زن تعیین شده و ما حتی خانم ها را در سطح ولایات به حیث معاون والی، به حیث شاروال داریم، به حیث حتی مستوفی. بار اول در تاریخ افغانستان زن میتونه که من حیث مستوفی کار بکنه. اینا همشان دستاوردهای کم نیستن. ببینین ما 27.5% زنان را در اداره خدمات ملکی داریم که اینا عملا کار میکنن و ما بیشتر از 10% خانما در سکتور خصوصی فعال هستن و ما چطور میتونیم که این همه دستاوردها را در معامله قرار بدیم؟ و من مطمئن هستم که حکومت وحدت ملی به هیچ صورت در بحث ها هی دستاوردها را نمیخواه که از دست بده و به این مورد جدن دفاع خواهد کردن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
گروه طالبان روز سه‌شنبه انس حقانی، یکی از رهبران ارشد شبکه حقانی را به حیث عضو یک هیئت 14 نفری مذاکره کننده با این گروه به امریکا معرفی کرد. انس حقانی در سال 1393 توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شد و در حال حاضر در بند دولت افغانستان به سر می‌برد. همکارم میرویس رحمانی در این مورد با خلیل رومان، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که چرا گروه طالبان انس حقانی یک زندانی دولت افغانستان را به حیث عضو هیئت مذاکره کننده خود با امریکا معرفی کرده است.
ما فکر میکنم که برای مذاکرات طالبان افراد بسیار نیرومند و مذاکره کننده های خوب داره، اما این خودش یک آلت است که میخواین که اما بیشترین امتیاز رو بگیرن که هم آزادی انس حقانی را از قید دولت افغانستان تامین بکنن و هم او را از اما آلتی که قید و مسائل جرمی است که از طرف دولت افغانستان است، البته او را تحت شعای از این مذاکرات کار زمین ها با امو اصطلاح مشهور با یک تیر دو فاختره میزنن که شکار بکنن. اما من فکر نمی کنم که دولت افغانستان حاضر شوه و کسی را که در قید دولت افغانستان است و سر از او قید برآمده و به حکم محکمه محکوم شده او را رها بکنن. ولی حتی اگر رها هم شوه بازم یک مذاکره کننده خوب نخواهد بود، چون مالندار او ترسبات تکلیف هایی که در زندان داره و در قید داره با خود خواهد داشت و با عقله در مذاکرات شرکت خواهد کرد.
قسمی که میدانین گروه طالبان به ویژه شبکه اقانی از دیر زمان خواستار رهایی انس اقانی بودند. شبکه اقانی به خاطر رهایی انس اقانی تا دو استاد دانشگاه آمریکایی ها را از کابل ربودند و خواستار تبادله این استادان با انس اقانی شدند. با در نظر داشت اهمیت نقش انس اقانی در رهبری شبکه اقانی و اینکه او برادر سراج الدین حقانی معاون کنونی گروه طالبان است، آیا هنوز هم فکر میکنین که دولت افغانستان نخواهد انس اقانی را از بند رها کنه؟
بستگی به این داره که گفتگوهای صلح دولت افغانستان و طالبان که هنوز آغاز نشده چقدر مؤثر است و چه تضمینهای دو طرفه برای تضمین یک صلح پایدار داده میشده. این شک نیست که در اصول بین‌المللی مصالحه هایی که در دنیا شده آزادی زندانیا یک اصل بوده، مخصوصا برداشتن گام های عثمانیت که از این مسیر میگذره و باز زندانی ها آزاد میشن در آغاز مذاکرات و این مذاکرات پیشرفت میکنن یک امر معمول بوده. اما به هر حال اگر رهایی از این سبب صلح در افغانستان شود باید از استقبال کرد، حالا به هر شکل که هست، یعنی در حالتهای صلح که ما میکنیم و یا در نظر داریم که باید بکنیم حالت برد برد است. در اینجا اگر تضمین میشه مسائل صلح افغانستان باست نباید دولت افغانستان بایی پافشاری بکنه که او زندانی است. اما مهمی است که آیا تضمینایی برای صلح داده میشه یا نمیشه. اگرچه این تضمین ها داده شده نه تنها رهایی انس اقانی بلکه شاید اکتیزار زیاد زندانی ها رهاش و عویس پیشت و به همین شکل طالبان هم دامه های مشابه رو بردارن که تا یک فضای اعتماد سازی صورت بگیره و برنامه ایتصال و مذاکرات تا آخر دنبال شود.
شبکه قانی بر رهبری انس قانی زمانی که فرد شماره دومش بودک مسئولیت حملات مرگبار بر نیروهای خارجی و همچنین نیروهای حکومتی افغان بر عهده گرفته بودک. آیا به نظر شما رهایی انس قانی تأثیر روی روحی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان خواهد داشت، نیروهایی که نقش اساسی را در گرفتاری انس قانی بازی کردند؟
بدون شکی تاثیر سو خواهد داشت، اما بستگی به این داره که دو طرف چگونه به مردم افغانستان و به نیروهای امنیتی و مخصوصا به قربانیان که از اثر عملات و انتحارها و انفجارهایی که او را گروه افغانی مسئولیت چه مستقیما به دوش گرفته چگونه اونا راضی میسازه و چگونه بازم اونمو مربوط میشه به تضمینایی که داده میشه که با رهایی از این شخص تضمین های صلح به وجود می آید. و امیدوار شما می دانید که مردم افغانستان مردم با گذشته هستند و برای صلح قربانی های زیادی خواهند دادند و او را که محکوم است به دولت افغانستان عفو خواهد کردند و امیدی از این که تضمین های بسیار بسیار معتبر صلح ایجاد شود. ولی اگر چنین امتیازهای یک جانبه داده می شود و هیچ نوع بیلانس نمیشه یا توازن بخشیده نمیشه حرکت ها به عنوان گام های عثمانیت و گام های که به پیشواز صلح میرن و تضمین های ایجاد نمیشه، مالوندار حالتی یک جانبه میباشه و مردم و متضررینی که از این نقطه نظر ناراحت هستن و همچنان نیروهای امنیتی با استقبال خوبی را با استقبال خوب از جانبهشان مواجه نخواهد شد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا.